الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیقی در باره ادله اعتبار استصحاب، دلیل عقلی گفته شد که آن دلیل عقلی که میتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار بگیرد عبارت است از قاعده اختلال نظام اجتماعی، به این معنا که اگر یقین به شک ناقض شود و شک بر یقین مقدم بشود نظام اجتماعی مختل شود. محقق فاضل جلسه فرمودن که این اختلال نظام به کمک عسر و حرج میتواند دلیل باشد. شکر الله مساعیه الجمیله. اما تحقیق این است که قلمرو عسر و حرج با قلمرو اختلال نظام من حیث المبدأ و من حیث المنتهى فرق میکند. مبدأ اختلال نظام حکم عقل کلامی ضروری است، مبدأ عسر و حرج طریقت شرع است که بعثت علی شریعت سمحت سهله، سختگیری نیست و الا یک کار دشوار و سخت عقلا ناممکن نیست. و من حیث المنتهى قلم روه عسر و حرج احکام مجعول از سوی شرع است. اگر خود حکم موجب عسر و حرج بشود منتفی است، اما در قاعده اختلال نظام رفتارها و تعاملات اگر باعث ما به هم ریختن نظام اجتماعی بشود عقلا جایز نیست. سؤال دیگری هم همان عزیز فرمودن که درباره فقه مربوط می شد که اون انشاءالله در بحث فقه جوابشونه بگم اونجا بذار. و از سوالات محققانه شما سپاسگزاری. سوال شما این بود که متن حدیث اخلاقی می نماید، جوابشو میگم. آقای محمدی بگید که بعد خیلی خوب، مرحبا به ناصر. نه البته هر دوشو میگیره، اد ندار. شما هم مرحبا به ناصر نه و معیدن، اصلا دلیل حکم اخری اولی هر دوشو میگیره، هم عنوان اولی هم عنوان ثانوی، و فرمایش شما هم عسر و حرج مخصوص عنوان ثانوی است. مرحبا. در باره دلیل عقلی نتیجه اعلام شد و دلالت کامل بود. دلیل سوم، طبق منهج کفایة الاصول، دلیل سوم عبارت است از حصول و تحقق ظن نسبت به حالت سابقه. این دلیل را صاحب نظران اصول قبل از محقق خراسانی مطرح کرده اند، از جمله محقق قومی، کتاب قوانین الاصول جلد 3 صفحه 133 چاپ جدید می‌فرماید که حالت سابقه یقینی در مرحله بقا که شک در بقا وجود داشته باشد مظنون است، یعنی ظن به بقا وجود دارد. شما اگر به چیزی یقین داشتید دیروز، امروز به بقاء آن شک کردید، قطعا ظن به بقا وجود دارد. و می فرماید و بر این ظن، عبارتشو تقریبا حفظ کردم که براتون جالبه، و بر این ظن است بناء العالم و اساس و معیشت بنی آدم. بناء العالم و اساس و معیشت بنی آدم، میگد اگر مردم تجارت میکنن، مردم تعامل میکنن، خانه میسازن، سرمایه گذاری میکنن، همه بر اساس ظن بر بقاست، استصحاب معمولی یا استصحاب استقبالی، و این ظن قابل انکار نیست و انکار آن مکابره است، یعنی خلاف وجدان. نتیجه میگیرد ظنی که عقلا بر آن ظن اعتماد کنند ظن معتبر می شود و مدرم و مبنا و مدرک استصحاب. این اصل استقلال بود. اما محقق خراسان قدس الله نفسه الزکیه این ظن را مطرح میکند و میفرماید که استدلال به ظن صغرویان و کبرویان تمام نیست، اما از حیث صغرا تمامی حالت سابقه موجب ظن بر بقا نمی شود. که بگیم یکسان همه هر کجا حالت سابقه بود در زمان لاحق ظن بر بقا وجود داشته باشد. چنین صغرایی در کار نیست. در جمله کوتاه استدلال به وجود زن به حالت سابقه در جهت اعتبار استصحاب قابل التزام نیست اولا و ثانیا، اما اولا هر حالت سابقه در زمان لاحق مظنون الوجود نیست، بلکه به موارد بستگی دارد. بعضی از موارد استعداد بقا دارد در مرحله شک در بقا مظنون البقا در میاد، بعضی از موارد استعداد بقا ندارد و ظن بر بقا وجود ندارد، پس ظن در بقا یک امر مسلم نیست. و ثانیا می فرماید که اعتبار زن به طور قطعی از لحاظ ادله منتفی است. ادله شرعیه کتاب و ادله دیگر بگید دلالت دارد بر این که زن بما هو زن حجیت و اعتبار ندارد. بنابراین استدلال برای اعتبار استصحاب از طریق زن قابل التزام نیست. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که گفتیم، کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 12 و 13 و 14 خلاصه فرمایش ایشان این است که استدلال به ظن به این معنا که ظن به بقاء حالت سابقه یک مطلبی است محقق و این ظن به حالت سابقه معتبر است، پس یقین سابق معتبر است و آن استصحاب است. این استدلال کامل نیست. چرا؟ برای اینکه منظور ظن یا ظن شخصی است یا ظن نوعی، هیچ کدام وجود ندارد. ظن شخصی که وجدانا وجود ندارد، که هر فردی به طور خاص نسبت به حالت سابقه ظن خاصی معینی داشته باشد، معین و محدد، این که وجدانا درست نیست. و همینطور ظن نوعی به این معنا که حالت سابقه برای عقلا در حد 80% باقی است. نوعی اگر بشود یعنی در حد 80% بالا میشد نوعی. بگیم ظن و بقا در بین همه مردم در حد 80% باقی است. چنین چیزی هم وجدانن وجود ندارد. باطلون بالوجدان. اما از حیث کبرا حجیت زن سیدانا می فرماید که اما من حیث الکبرا زن حجیت و اعتبار ندارد بل ادلت الاربعه. مطلب تمام شد. استدلال به حجیت برای حجیت استصحاب به واسطه ظن در بقا به بار ننشست. دلیل سوم میشد یا چهارم؟ خواستم باشن شوخی کنم که حرف شما اعتبار قانونی ندارد چون امروز تشبه بودید ولی دلیلش میکنم نمیشتم. دلیل اول ما بنای اخلا بود. دلیل دوم ما چه بود؟ دلیل اول ما بنای دلیل اول آیه بود، کتاب بود. دلیل دوم بنای اخلا بود. دلیل سوم حکم اخر بود. این میشه دلیل چهارم. درسته فرمایش شما درست. البته من اشتباه نرفته بودم، شما در جریان بودید که سبک کفایت الوصول چیزیست، سبک که ما گفتیم چیزی دیگر. ما ادله اربعه گفتیم، کفایت الوصول هم ادله اربعه میگن. ادله اربعه ما با ادله اربعه کفایه فرق داره. من که معطل شدم اونو فکر میکنم. بله، در هر سر الان دلیل چهارم بعد براتون شرح میدن که ما همون ادله اربعه را داریم، منتها کفایت الاصول بنای اخلا زن، سوم اجماع، چهارم نصوص. دلیل ما، دلیل دیگر ما عبارت است از اجماع. اجماع بر حجیت استصحاب. من یادم نرود از بحث حجیت و حجج بحث میکنیم. این آقای حججی ما که در جلسه هست هم حججی هست هم اصفهانی. اگر از بستگان شهید حججی باشد برای ایشان هم تسلیت میگیم و برای اون شهید هم آرزوی رحمت و رضوان میکنیم و برای شادی روح ارواح اموات شما صلوات میگیم. هم دو خصوصیت که دارد، هم حججی هست و هم از خود همون نجف آباد. آیا از فامیل باید باشه، نزدیک هستن یا نیستن خواهر. در حسن شهید حججی شهیدی بود که بر گردن همه ما حقی دارن. شهید عزیزی بود که خدای رحمتش کند و خوش به حالش. این یادم نرفت و گفتم الان دلیل رو بحث کن. عنایت کنید. دلیل دیگر اجماع. یکی از ادله‌ای که برای حجیت استصحاب مورد استناد قرار گرفته است اجماع است. محقق حلی در کتاب معارج الاصول که یک جلد هست صفحه 287 و 288 دو نوع اجماع را ذکر میکند، اجماع عملی و اجماع قولی. یک اجماع عملی میفرماید عمل اصحاب مستقر است بر اعتماد به حالت سابقه. توجه کنید هر موقع گفته شد عمل اصحاب مستقر هست میشد اجماع عملی. عمل اصحاب مستقر است و اعتماد به حالت سابقه. مثلا اگر کسی یقین به طهارت در سابق داشته باشد و شک در نجاست بکند، عمل اصحاب این است که اون طهارت سابقه را معتبر می داند و به شک در نقض طهارت اعتنان نمی کند. و همینطور در مثال دوم می فرماید اگر زوجیت بود و زوج مفقود شد و مسافرت رفت و خبری نیامد، اصحاب حکم به بقاء زوجیت میکند، میگد این زوجیت باقی است هم تا وقتی که علم به عدم وجود زوج حاصل بشود. بنابراین این دو مورد مثال بود. اصحاب عملش مبتنی بر اعتماد به حالت سابقه یقینی است و این اجماع است برای اعتبار استصحاب. عمل اصحاب را ایشان به اصطلاح عمده مدرک و قطعی ترین و معتبر ترین می داند. مسلمین ممکنه بعضی هاش علیه السلامی نباشند، بعضی هاشان فسقه باشند، بعضی هاشان هم ولی بر اساس یک ادله قرائنی باشد. البته حرف شما خوب بود، خود شما هم خوبید. به حضور شما نوع دوم، وجه دوم استصحاب، استدلال استصحاب. وجه دوم از اجماع محقق حلی می فرماید قدس الله نفسه الزکیه که اطبق العلماء. این هم تعبیر دیگری از اجماع است. اطبق علما، این اطبق اجماع قولی است، یعنی همه با هم رأی و هم نظر هستند. بر این که اگر یقین سابقی وجود داشت و بعد ادله شرعیه بر خلافش نیامده بود، اطبق علی الحکم بالبقاء. همه با هم وحدت کلمه دارن بر بقاء حکم یا بر حکم بر بقاء، اتفاق کلمه دارن بر بقاء بر حکم تا وقتی که دلیل قطعی بر خلافش نیامده باشند. اشکال میکند و خودش و جواب میگه، میگه خب این که حکم بر بقاست این استصحاب نیست. میفرماید نحن نعني بالاستصحاب هذا المعنى، ما از استصحاب همینو قصد میکنیم، یعنی ابقاء مکان. آفرین، ابقاء مکان و استصحاب غیر از این نیست. بنابراین بر اساس عنایت کنید طرح که میکنیم نظر را بفهمیم. رأی و نظر محقق حلی این شد که اجماع دلیل بر استصحاب هست، یکی از ادله اجماع است برای اعتبار استصحاب. دو، کتاب مباد الوصول الى علم الاصول تعریف کیه؟ علامه حلی، صفحه 250 و 251. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الاجماع الاستصحاب حجتون للاجماع به این صورت سریع، الاستصحاب حجتون للاجماع بر این که علما اجماع دارن که اگر یقین سابق بود و شک لاحق عارض شد به یقین سابق اعتماد میکنن و به شک لاحق اعتنا نمیکنن. این استصحاب را مورد و معقد اجماع اعلام میکند و شیخ انصاری هم به این اجماع توجه کرده است. این عبارت مبادی را نقل میکند. سه، بله محصل، اجماع محصل، لاجماع الفقها ها که بگیم محصل، یادمان نرد تعبیر محصلم نباشد، اگر فقها ها پشت سرش آمد لاجماع الفقها ها میشد محصل، اجماع محصل داشته باشد. سه، کتاب ایزاح الفوائد شرح قواعد علامه فخر المحققین قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ایزاح جلد 1 صفحه 34 می فرماید که استصحاب حجیت دارد بل اجماع. تا به اینجا داشته باشید. دو مورد دیگه هم بگم بعد نتیجه رو اعلام کنم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اجماع را نقل میکند و اما تأیید از سوی شیخ اعلام نمیشود. محقق خراسانی اجماع را نقل می کند و نقد می کند، می فرماید از جمله ادله برای استصحاب اجماع است، ولی که این اجماع از حیث تحقق محل اشکال است. برای اینکه صاحب نظران اختلاف نظر دارند در مبنا بعضی ها استصحاب از باب حجیت زن، بعضی از باب روایات، بعضی از باب بنای عقلا. پس یک اتفاق در مبنا نیست، اجماعی که با این مبانی مختلف باشد اجماع تلقی نمی شود. مضافاً بر این، این اجماع در حقیقت می شود اجماع مدرکی. مدرکش معلومه. شما به اجماع مدرکی اگر توجه نمی کنید، جایی باشه که مدرک معلوم نباشه، اما جایی که مدرکش معلوم باشد در اونجا دیگه جا برای اجماع نیست، باید به مدرکش مراجعه کرد. مثلا محقق خمینی میگه که مدرک اعتبار ظن است بالاجماع، یعنی مدرک می شود ظن. به ظن مراجعه کنیم که اعتبار دارد یا ندارد. یا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همین اجماع را عنوان میکند تقریبا با سبک محقق خراسانی طرح و اشکال میکند. اشکال اصلی سید این است که اجماع اجماع مدرکی است، به اجماع مدرکی اعتماد نمی شود. مسئله اجماع کامل شد. جنبندی رو بدانیم. حجیت ظن از دید صاحب قوانین کامل بود. حجیت یا اعتبار اجماع در جهت اثبات اعتبار استصحاب از منظر محقق حلی و علامه حلی کامل بود و از منظور محقق خراسانی و سیدنا الاستاد این اجماع نه محقق است و نه محسن است و منقولش موهوم است و اعتبارش هم ثابت نیست چون که مدرکی است. این جنبندی شد. اما تحقیق، این اجماع از ابتدا تا انتها، یعنی از قبل از تطور علامه حلی و محقق حلی تا صاحب تا محقق خراسانی و سیدان الاستاد، جوری که مختصر میگم محقق نائلی مطرح نکرده است اجماع. شما وقت اشکال نکنید که چرا رای ایشان مطرح نکرد. شیخ مروری مطرح نکرد تقریبا. و محقق خراسانی و سیدان الاستاد فرمودن که این اجماع اولا محقق نیست و ثانیا اجماع مدرکی است که حجیت و اعتبار ندارد. این جنبندی و تحقیق. تحقیق چه میشد؟ این دو نوع اجماع که گفته شد به طور کل یک نقطه مشترک دارد. ما در تحقیق چه کار میکنیم و در جنبندی دنبال نقطه مشترک هستیم. نقطه مشترک چیه؟ این است که علما اتفاق نظر یا به طور کل مخالفت قابل توجهی درباره اعتبار استصحاب ندارن، که محقق نائینی میگن در حد شهرت قابله، در حد شهرت قابل التزام است، نه در حد اجماع. این نکته را که گرفتی نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که این اتفاق آرا از ابتدا تا انتها به طور کل یک مؤید مستحکمی برای اعتبار استصحاب خواهد بود. این نتیجه دیگه قابل انکار نیست. و نوع اجماع مدرکی هم باشد اعتبار کامل ندارد، اما کل فقها که قبول داشته باشد یک تأیید هست. نتیجه چه شد در یک جمله؟ هر دو مرحله از اجماع این نتیجه را اعلام می کنند که توافق آراء فقها تأییدی است واضح و مؤکد برای اعتبار استصحاب. تا به اینجا این نکته را که گرفتیم دقیق بود، غنیمت بشمارید و ظریف هم هست. پس اجماع نقشی دارد بلا شبهت. شما در درستان بگید از پشتوانه های استصحاب اجماع است که تأیید می کند. و اما یک نکته اضافی و تمام، و آن اینکه گاهی ممکن است در این اجماعات اشکال بشود که اجماع در مسئله اصولی راه ندارد. این نکته یادتون نره، جز نکات بحثی ماست. اجماع در احکام، نه در مسائل اصولی. مسائل اصولی یعنی دلیل احکام، دلیل تابع واقعیت‌های خودش هست، از رأی فقها بیرون نمیاد، اما حکم شرعی به عنوان حکم اگر مجمع علیه باشد، از سوی معصوم تأیید شده باشد، اعتبار از زاوی اجماع دارد. این اشکال اگر بکنید جواب. ما در اگر یادتون هست توافق آرا را در اصول چی میگفتیم؟ جزاک الله خیرا. خداوند آقای حسینی ما را خیر و عزت و توفیق و سعادت عنایت کند. روز آخر درس یک دعای پرحجم گرفتید، چه شانسی داری. آخر برای همه تون دعا میکنم انشاءالله. فعلا شما یک قسط نقد بگیرید. در اصول گفتیم توافق آرا را اتفاق میگن، در فقه اجماع میگن، ولی هر دو یک جا جمع میشد. کجا؟ در تسالم. اگر اجماع در اصول در حد تسالم رسید، اعتبار خودش را دارد. اگر اتفاق آرا در اصول در حد تسالم رسید، اعتبار خواهد داشت. اگر توافق آرا در اصول در حد تسالم رسید، اعتبار خواهد داشت. سه بار تکرار کردم، گفته بودیم که اگر استادو میگن دو بار تکرار کند برای فهم طلب است، اگر سه بار تکرار کند معلومه که خودش نفهمید.
میگم قبلا در فهم میکنیم اتفاق مواردی با نفع خلافه، اجماع
که مرده بله اون درجه بندیش بود که درجه و نفع خلاف با این تر از اجماع هست. جزاکم الله خیرا. بحث درسته، درسته، شما خودتون آدم خوبی هستید. این مطلب اولیه. مطلب دومش هم سوالاتتون هم خوبه. ادله استصحاب کتاب و اجماع و عقل کامل شد، رسیدیم به سنت. چرا سنت رو آخر گذاشتیم؟ سنت بعد از کتاب بود، به دلیل این که هم مفصله هم دلیل اصلی است. رسیدیم به دلیل اصلی سنت. یه نکته تذکر و تمام. اولا از همه شما تشکر میکنم که در این روز تعطیلی که درسان تعطیله، مدرسه فیضی هم دربستی برای شماست، تشریف آوردی. شکر الله و مساعیکم. دعا میکنم خداوند برای همه شما توفیق و عزت و سعادت عنایت کند. قدرشو بدانید. جلسه علوم عالم به جوش معنویست، چون نه غرضیه نه مرضیه نه هیچ چیزی نیست، فقط انشاءالله قربتن الالله و زیر نظر خود آغاز آقا نظر میکنم، دعا انشاءالله مستجاب میشه. خدایا این جمع هر کسی هر حاجتی داشته باشد برآورده بفرمایید، هر کسی از این جمع مشکل و اشکالی داشته باشد دفع و رفع بفرمایید، توفیق عبودیت و توفیق کسب علم و تعلم برای همه این جمع عنایت فرمایید، چشم ما را به جمال آقامان روشن بفرمایید. در ایام عاشورا قطعاً به جلسات که شرکت میکنید منبر میرید سخنرانی میکنید، یادتون نرد. یک، هر منبرتون رو که با وضوع که قطعاً هستید قربتاً الله قطعاً قصد کنید، در هر منبر یک مسئله فقهی در ذهن بگید، یه دونه حدیث کوتاه بگید، یک آیه قرآن و روزه را هم از کتاب لحوف یا از کتاب دمعت و ساکبه یا از کتاب معالی و ستین، کتب روزه های بسیار خوب دارد و معتبر است، از رو اینها بخواید. بعضی از عزیزان مداح که زبان حال میخونن بعد زبان حال به شکل زبان قال در میاد بعد میشد روزه، اونجوری شما روزه نخوان. اونم عزیزم خدا برای همه توفیق عنایت کند و در هر جلسه رفتید توصیه مرحوم آیت الله عظما بروجردی، در هر جلسه رفتید اسم از آقا امام زمان ببرید، نگید اینجا سنیه، سنی باشه، سنی هم امام زمان قبول دارم، اونتها با خصوصیاتی که میگه امام زمان الان نیست بعدن میاد، و اسم از آقا امام زمان ببرید و برای فرج آقا دعا کنید. خدایا تعجیل در فرج آقا امام زمان بفرمایید. دشمنان شیعه مخصوصا وهابیت را هر چه زودتر نابود و سرنگون بفرمایید. علمای اعلام مراجع تقلید مقام اعظم رهبری در سایه امام زمان توفیقاتشان بیفزا. اموات این جمع علمای گذشته، امام راحل، اساتید ما، سیدنا استاد، همه را شهدای این جمع، شهید حجاجی، همه را در سر سخره آقا امام حسین مهمان بفرما. اللهم انظر الینا نظرة رحیمة نستکمل بها الکرامة فی الدنیا والآخرة. سلامتی آقا امام حسین، سلامت خدا.